یه مائده آسمانیه. چرا پیامبر خدا از دو ماه پیش منتظر این ماه بود؟ برای اینکه سفره گسترده و مائده گسترده الهی هست. یه آیه ثواب یه ختم. شما یه سوره توحید بخونید 5 تا آیه داره، ثواب 5 ختم قرآن. 5 ختم قرآن. تعجب نکنید، بگذارید من اینجا چون اصفهان است و دیار علما و فقها و بزرگان، یاد کنم از علامه بزرگ، علامه مجلسی رضوان الله علیه که این علما خیلی به گردن همه ما حق دارن، این داستان رو بگم. خیلی جالبه، برای این که بدانید، تعجب نکنید. الان شاید بعضی بگن آقا مگه میشه خدا این همه ثواب بده؟ من یه آیه قرآن بخونم، الان یه سوره توحید با هم بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا برای همه ماها ثواب چند ختم قرآن؟ 5 ختم قرآن. آقا مگه امکان داره این همه ثواب؟ بله. این داستان رو از علامه مجلسی بگم رضوان الله علیه، غفلت نمی کنید حتما از مزار این عالمان بزرگ، مرحوم آیت الله العظما شاه آبادی، استاد اخلاق و عرفان امام رضوان الله علیه، معروف این داستان. یه وقتی که از آقازاده‌هاشون آمده بوده اصفهان و برگشته، شون سوال میکنه از آقازاده‌شون که رفتی اصفهان سر قبر علامه مجلسی هم رفتی؟ میگه نه نرفتم. میگه اصلا پس برای چی رفتی اصفهان؟ برای چی رفتی اصفهان اگه سر قبر علامه نرفتی؟ من اطلاع دارم بعضی از آقایون بزرگان از شهرهای خودشون، از قم، جای دیگه میان اصفهان، فقط میرن سر قبر علامه مجلسی برمیگردن. این مرد از اولیای بزرگ الهی است. به هر حال شیعه مدیون خدمات این مرد بزرگی. حالا این داستان رو بگم. ایشون شاگرد شیخ بهایی بوده. مشهد مشرف شدین دیگه. حرم امام رضا علیه السلام از رواق امام که وارد میشید، مردم معمولا میرن سر قبر مرحوم شیخ بهایی. علامه مجلسی، مجلسی اول، علامه ملا محمد تقی مجلسی، میگه من جوان بودم، سنی نداشتم، میرفتم درس شیخ بهایی رضوان الله علیه، 400 سال پیش میرفتم درس شیخ بهایی. یه روز استاد، یعنی شیخ بهایی، سر درس این مسئله رو مطرح کرد که این پاداش های فوق العاده ای که در متون دینی ما اومده چجوریه. مثلا همین ماه رمضان، آقا یه آیه ثواب یه ختم قرآن، یه افطاری دادن، کان له عتق رقبت من النار، چطور میشه؟ یه آیه ثواب یه خط، این همه پاداش، یه نماز جماعت. این روایت رو ملاحظه فرمودید، نوعا فقهای ما تو رساله هاشون هم مینویسن عدد از 10 نفر بگذره تمام فرشتگان نویسنده بشن، تمام درختان عالم قلم بشه، دریاها مرکب، ثواب یه رکعت جماعت رو نمیتونن بنویسن، یه رکعتشون. میگه استاد ما شیخ بهایی سر درس گفت چجوری میشه؟ گفتم استاد اجازه میدید من توضیح بدم؟ میگه با اینکه جوان بودم، سنی نداشتم درس شیخ بهایی، ولی شیخ بهایی خیلی احترام کرد، گفت بفرم چی میخواییم بگیم؟ گفتم آقا نظیرشو تو قرآن داریم. گفتم جای تعجب نیست، تو قرآن هست، سوره مبارکه هل عطا، آیاتشو بلدید؟ 18 آیه نازل شده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چی دادن در راه خدا؟ 3 قرص نان، 3 قرص نان. از زهرا سلام الله علیها، امیر مؤمنان، 3 روز به مسکین، به یتیم و اسیر دادن. 18 آیه قرآن در شأنشون نازل شده، تعجبی نیست. بعد اضافه کردم، گفتم استاد نباید گفت که این مثلا حساب ائمه جداست. نه، فزه خادمه هم جز اینا بوده، فزه خادمه سلام الله علیه ها اونم جز کسانی بوده که از نانش گذشتیم، تعجبی نیست. این لطف خداست، رحمت خداست، عنایت الهیه، خدا میخواد اینجوری. بعد نیست همینجا اینم توضیح بدم، گاهی جوان ها از ما میپرسن، میگن این آیه میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، از زهرا امیر مؤمنان فزه خادمه نانشونو دادن به مسکین. خب مسکین معلومه، دم افطار اومدن در زدن، یه مسکین نانشونو دادن. یتیم، یتیم در زده نانشونو دادن. اسیر یعنی چی؟ اسیر؟ مگه اسیر میاد در خونه اسیر؟ مگه جاش تو زندان نیست؟ چی تو قرآن میگه اسیر اومده در خانه از زهرا، در خانه امیر مؤمنان؟ این توضیح خیلی خوبه و نکته خیلی لطیفی داره. اولا در اون زمان میدونید زندان به این شکلی که ما امروز داریم، یه چهار دیواری و محصور و نگهبان و مراقبت، اینا نبوده در اون زمان. اگر کسی اسیر میشد زندان اصلا وجود نداشت در زمان پیامبر. اینو در اختیار مسلمانی قرار میدادن، یه مسلمانی میگفتن مواظب این اسیر باش، بهش رسیدگی بکن، مواظبش باش، از شهری وقت فرار نکنه. تو تمام مدینه رفت آمد میکردن. وقت گاهی خود این مسلمونه وضع مالیش خوب نبوده، خودش وضع مالیش نمیتونسته به این اسیر برسه، خودش هم گرفتار بوده، اسیره مجبور میشده بره در خانه دیگری تقاضای کمک بکنه. وقت نکته لطیفش چیه؟ ببینید جوانای عزیز، این آموزه‌های دینیه، اینو ما یاد بدیم. خدا میدانه انقدر دین لطیفه لطیفه لطیفه، گاهی ما بلد نیستیم دفاع کنیم ازش. اسیر نیچی یعنی یک کسی مثلا صبح آمده با مسلمان ها با پیامبر بجنگه، جنگیده، عده از مسلمان رو شهید کرده، قصد کشتن پیامبر رو داشته، نتونسته، دستگیر شده، اسیر شده، اسیره رو به یه مسلمانی دادن ازش مراقبت کنه، اون مسلمان هم وضع مالیش خوب نبوده، اومده در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا از افطار خودش گذشته، آدمی که صبح میخواسته پیامبر رو به قتل برسانه، عده از مسلمان رو شهید کرده، شبش اومده در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا از افطار خودشون بچه هاشون گذشتن، نانشون رو به این دادن. ما اینجوری هستیم؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا. این حدیثم بخونم بحثم بمانه برای روزای بعد انشالله، این آیاتو میخونم. عجیبه این حدیث در کافی مرحوم کلینی رضوان الله. اینا رو میگم برای که بدونیم فاصله ما خیلی زیاده عزیزان، خیلی فاصلمون زیاده. کسی آمد محضر آقا سید الشهدا، داستان عجیبیه، آمد محضر امام حسین علیه السلام، میخواست اظهار نیاز بکنه، یه گرفتاری مالی داشت، میخواست به حضرت بگی. حضرت فرمود حرف نزن. گفت آقا گرفتارم، میخوام فرمود حرف نزن. گفت آقا مشکل دارم. فرمود سن وجهک عن بذلت المسئله، آبروت حفظ کن. وقتی اظهار نیاز میکنی، حرف میزنی، خجالت میکشی. تو نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هم هست، ما و وجهک، آبروی انسان با تقاضا با اظهار نیاز کم کمی آبروی میرزه. فرمود حرف نزن، سن وجهک، آبروت حفظ کن، یه کاغذ بنویس برای من بیار، یه کاغذ بنویس، حرف نزن. رفت یه گوشه یه کاغذی نوشت، تو اون کاغذه نوشت که من 500 درهم به یه کسی بدهکارم ولی ندارم الان بدم، شما از طلبکار من بخوای به من مهلت بده، همین، شما پسر پیامبرید، آبرومندید، بهش بگی به من مهلت بده. حضرت نامه رو باز نکردن. عزیزان من، آقایون، خانما، روزداران ماه ضیافت الله، ببینید آقا سید الشهدا نامه رو باز نکردن، فرمودن حاجتو که مغزیه، باز نکرده، فرمودن هر چی دستمون بر بیاد برات. یک کسی گفت آقا نامه رو بخونین بعد بگین حاجتو که مغزیه. میدونید حضرت چی جواب داد؟ فرمود به من بگید ببینم این مدتی که این آقا سر پای ایستاده داره نگرانه مضطربه که آیا کار من راه میفته یا نه، این مدت من جواب خدا رو چی بده؟ یه مدت تا من نامشو بخونم دلهوره داره که چی میشه کار من، من جواب خدا رو چی بدم؟ نامه نخونده فرمود حاجتی هر چی از دست اون بر بیاد انجام میدیم. بعد که نامه رو خوندن نوشته بود من 500 درهم بدهکارم، از طلبکارم فرصت بخواید، مهلت بخواید. آقا فرمود همینجا بنشین. رفتن برگشتن یه کیسه آوردن 1000 دینار. گفت من پول نمیخواستم. فرمود 500 دینارش مال قرضت بده، 500 دینارش مال گرفتارید نگه دار. ما اهل بیت اینجوری شناختیم، خودمون اینجوری هستیم، نزدیک بشیم، قبول داریم فاصلمون خیلی زیاده ولی نزدیک بشیم. حتی میدونید خیلی بالاتر، نگاه دین خیلی لطیفتر از اینه. نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بخش حکمت ها ببینید میفرماید از سخا و ماکان ابتداءن. آقا الان یه فقیری به من مراجعه میکنه، هر فقیری، آقا من هیچ فقیر رو ناامید نمی کنم، هر فقیری به من مراجعه کرد من گرفتاریشو برد به من میگم سخاوت من. فرمود نه نه، سخاوت من نیست که ماکان ابتداءن، بدون این که طرف اظهار نیاز بکنه گرفتاریشو برطرف کن. بعد از اینکه اظهار نیاز کرد، اما ماکان ان مسئلتن فحیاءن و تزمم، دیگه میخوایم آبرومون رو حفظ بکنیم. حتی راجع به پدر مادر اینه، احسان به پدر و مادر چیه؟ فرمود الله تو کلفهما ان یسالاک، کاری نکنی اونا حاجتشون رو به زبان بیارن. این نگاه دینه، نگاه از این لطیفتر سراغ دارید؟ میگه سخاوت بدون این که طرف اظهار نیاز کنه، احسان به پدر و مادر بدون این که پدر و مادر به زبان بیارن، بدون این که اونها بگن. شما حالا آیات انفاق رو بخونیم میبینید که چه نگاه لطیفی هست. خب عرضم تمام. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل با اون عنایت بفرما.
الله یا رب تقبل توبتنا، الله یا ربی واغفر زلتنا، الله وتعطف عنه خطيئتنا، الله تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف ومه خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف ومه خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف ومه خطيئتنا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام به شما عزیزان شنونده، با برنامه سرمشق دقایقی مهمان شما هستیم. امروز هم میخواییم با توکل به خدا از دریچه نهج البلاغه نگاهی به مفهوم عبادت داشته باشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
نهج البلاغه یه تمکنیست که تو دست ما شیعه است، اما قریب، تنها، بیار و یاور. خدا رحمت کند علامه امینی صاحب کتاب قیم القدیر رضوان الله علیه را وقتی نام مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام را خودشون می بردن یا برده می شد، های های گریه می کرد. بعضی از طلبا به ایشون می گفتند که آقا شما که القدیر نوشتید، شما که 30 سال راجع به القدیر تو این کتابخونه‌های اسلامی مطالعه کردید، دیگه چرا گریه میکنید اینطوری بر امیرالمومنین؟ چرا زار میزنید و جز میزنید؟ ایشون میفرمود در قربت علی من گریه میکنم و برای قربت علی، اون هم نه در میان دشمنان علی، در میان دوستان علی. ایشون معتقد بود علی در میان شیعه غریبه.
یا علی و یا علی و یا علی.
نهج البلاغه گنجینه ای از حکمت و اندیشه است که در هر بخشی از اون درس های ارزشمندی نهفته است. امام علی علیه السلام در این کتاب آسمانی عبادت رو فراتر از عمل صرف تعریف می کنن. ایشون عبادت رو پیوند عمیق با خداوند متعال می دونن، رابطه‌ای پرمعنا که در تمام زمینه‌های زندگی خودشو نشون میده. در این فرصت سخنان کارشناس محترم برنامه استاد جواد محدثی رو تقدیمتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما عزیزان در برنامه سرمشق عبادت و بندگی رو از نهج البلاغه خدمت شما هستیم. عبادت هایی که در اسلام هست، چه نماز و روزه، چه حج و دعا، چه زیارت و ذکر، چه روزداری، همه اینها یک شکل دارن و یک محتوا، یک ظاهر و یک باطن. عبادت های حقیقی و اثرگذار و مطلوب اونه که تنها به یک قالب خشک و ظاهری و بی تأثیر اکتفا نشه، بلکه با نیت خالص، با قصد تقرب و با توجه کامل انجام بگیره. در نهج البلاغه اگر بخوایم انواع عبادت ها و نماز ها رو بررسی کنیم، به تعبیراتی همچون عبادت عارفانه، عبادت عاشقانه، عبادت شاکرانه، عبادت تاجرانه و امثال اینها بر میخوریم که در این برنامه برخی از اینها رو خدمت شما توضیح خواهم داد. حضرت در اوصاف متقین در خطبه 193 یکی از اوصافشون رو خشوع در نماز بیان میکنه، خشوع در عبادت. فمن علامت احدهم انک ترا له، از نشانه های متقین این است که میبینی این ویژگی ها رو دارن، از جمله و خشوعا فی عباده، یعنی اگر در آستان الهی رکوع و سجود میکنن، ذکر میگن، سوره حمد میخوانن، تسبیح میگن، دلشان حالت خشوع و کرنش و توجه داره و صرفا لقلقه زبانی نیست. در نهج البلاغه در همون خطبه متقین میفرماید متهجدان متقی در دل شب به عبادت میستند، قرآن رو با توجه و ادب و به شایستگی تلاوت میکنند، به آیات بهشت که میرسند دل به مژده‌های الهی میسپارند، به آیات جهنم که میرسند هراسان میشوند، رکوع و سجودشان حالت خضوع و فروتنی داره که اینها رو اشاره کردیم در بحث متقین و تقوا. خشوع در عبادت یعنی حالت تواضع، فروتنی، شکست دلی، شکست بالی، انکسار قلب، کرنش در برابر پروردگار و خود رو واقعا بنده دیدن و عبد پنداشتن. اینها مفهوم خشوعه. این کجا و اینکه در نماز فکر و دلمان هزار جا میره و گم کرده هامون رو تو نماز پیدا میکنیم، برنامه های عملی و روزمره رو در نماز مرتب میکنیم و یک وقت میبینیم رسیده ایم به و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این منافات با خشوع در بندگی داره. این موضوع رو قسمت بعد هم خدمت شما ادامه میدیم.
یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا.
ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده، جز او کسی به جای پیامبر نیامده، جز او برای فاطمه همسر نیامده، از کعبه جز علی احدی در نیامده، یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده. اولاد مرتضی همه ذاتن مطهرند، قرآن ناطقند، شفیعان محشرند، شاهان روزگار غلامان قنبرند، خدام عرش گوش به فرمان حیدرند، دور و برش که قحطی نوکر نیامده. ابروش وقت جنگ کم از ذوالفقار نیست، دنیا به جنگش آمده و بیقرار نیست، در مکتبش ضعیف کشی افتخار نیست، مولا که در مبارز اهل فرار نیست، این کارها به فاتح خیبر نیامده. هرگز نمی شود علم عشق سرنگون، عشقش کشیده است دلم را به خاک و خون، پایان کار عاشق او چیست جز جنون، او گرد خاک پای علی شد که تا کنون، سردار مثل مالک اشتر نیامده. گرچه نبی نبود، وصی نبی که بود، مسند نشینه بی بدل این عریکه بود، مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود، باید خدا شوی که بفهمی علی که بود، کاری که از بنی بشری بر نیامده. در حال احتضار ولی فکر قاتل است. مولای ما نمونه انسان کامل است. بی مهر او تمام عبادات باطل است. آدم بدون عشق علی مشتی از گل است. حیف از دلی که در بر دلبر نیامده. شعری بود از شاعر خوب کشورمون آقای حامد تجری که تقدیم شما شنوندگان ارجمند شد.
یا علی مولا، علی مولا، علی مولا.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف. برای امام علی علیه السلام عبادت صرفاً نماز خوندن یا روزه گرفتن نیست. عبادت در نظر ایشون به معنی تسلیم کامل در برابر اراده الهیه، به معنی خدمت به خلق خدا و اجتناب از گناه و ظلم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که حاجت برادر دینی خود را برآورد مانند کسی است که همه عمر خدا را عبادت کرده باشد. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی تقدیم به شما بزرگوارم.
در ادامه برنامه سرمشق و خشوع در عبادت از دید نهج البلاغه عرض کردیم که عبادت خاشعانه هماهنگی ظاهر و باطن و قلب و عمل نمازگزاره. وقتی با گفتن تکبیرت الاحرام دستا رو تا نزدیک گوش بالا میاریم، یعنی همه چیز رو غیر از خدا پشت گوشمون انداختیم. وقتی به سجده می رویم یعنی خاکسار و فروتن هستیم. وقتی رکوع می کنیم یعنی در پیشگاه با عظمت خدا سر تعظیم فرود می آریم. اگر این حس رو داشتیم می شود خشوع در عبادت، و الا هم نماز خواندن و هم سریال و ورزش و اینها رو تعقیب کردن، هم نماز خوندن و هم به حرفای دیگران گوش دادن، هم نماز خوندن هم با گوش و دماغ و موی سر و یقه لباس و اینها ور رفتن، اینها با خشوع در عبادت منافات داره. علی علیه السلام می‌فرماید کسی که ظاهر و باطنش و سخن و عملش یکی باشد امانت الهی رو در عبادت ادا کرده و عبادتش خالصه. فقط اد الامانت و اخلص العباده. این در نامه 26 هست. کسی که در انجام واجبات الهی و عبادت غیر از خدا در نظرش باشه، حضرت می‌فرماید چنین عبادتی سودمند نیست. و لا ینفع عبدا، به حال بنده سود نمی‌رسانه، هرچم زحمت بکشه زحمتش هدر رفته. کی؟ کسی که ان یشرک بالله فی ما افترض الله علیه من عباده، اگر در عبادتی که خدا بر او واجب کرده شرک ببرزه. خطبه 153. روی بدن به طرف خدا و کعبه باشه ولی روی دل به طرف مردم و غیر خدا، این نوعی نفاق، نوعی تظاهره. جهان چون معبد گسترده، آسمان محراب، زمین و گستره خاک همچو سجاده، سحرز چشمه بیداری دوباره خیز و وضو کن، به سوی کعبه توحید عارفانه تو رو کن. خدای عالمیان را ز عمق جان و دل خیش عاشقانه صدا کن، ز خلق و خود بگذر رو به آستان خدا کن. سرمشق امروز ما از گفتار علی علیه السلام این باشه که جوهره اصلی عبادت و بندگی خشوعه. نمازمون رو با توجه کامل به خدا بخونیم و در عبادتمون حضور قلب داشته باشیم، آنگونه که علی علیه السلام عبادت میکرد.
تنها توی که بردن نامت عبادت، علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی.
به پایان برنامه سرمشق رسیدیم. چقدر خوبه با الهام گرفتن از نهج البلاغه نگاهمونو به عبادت تغییر بدیم. عبادت رو نه تنها در اعمال ظاهری بلکه در تمام رفتار و عمل کردمون تجلی ببخشیم. تا برنامه بعد التماس دعا، خدا نگهدار.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی. پشت پا بر جهان زدم که زدم، دست بر دامن ولای علی، روزگاری گذشت و دوختم چشم خود بر یم عطای علی، چشم خود بر یم عطای علی، چشم خود بر یم عطای علی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
به.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگترین آیه قرآن کدام آیه است؟ این آیه که در این جلسه میخوام تفسیرشو بگیم، جزء 3 آیه 282 مربوط به چیه؟ بزرگترین آیات قرآن، بزرگترین آیه قرآن که یک صفحه تمام از قرآنهای معمولی رو گرفته، آیه ایست که مربوط به حقوقه. چون این آیه خیلی طولانیه، 10-13 سطره و ما هم تفسیر اون 5-6 دقیقه، این آیه رو هر به 2-3 سطرش رو تو یکی از 5-6 دقیقه هاست معنا میکنه.
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل.
یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. معمولا یا ایها الذین آمنوها آیاتی است که در مدینه نازل شده. آیات مکه معمولا یا ایها الناس، آیات مدینه معمولا یا ایها الذین آمنو. این یک. دو، از کسی که میخواد کاری بکشید و مسئولیت